اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب نخستین روزه فصل زمستانه، عرض تبریک دارم. انشاءالله که فصل خوبه برای همه عزیزان باشه، سرشار از رحمت و برکت برای ملت ما. بحثمون رو شروع میکنیم. موضوع در واقع این نشست هست بحث اندیشکده ها و نقش اونها در حل چالش های معاصر. من سخنم رو در واقع با یک سوال شروع میکنم، منتها قبلش واژه های مترادفی که معمولا برای اندیشکده امروز تو ادبیات داخلی ما استفاده میشود، اندیشکده ترجمه تینگ تنکه. خود اندیشکده های دنیا هم کمتر به این نام نامگذاری میشن، معمولا تحت عنوان در واقع فاندیشن، اینستیتیوت و اسامی از این دست دارن کار میکنن. ریسرچ سنتر، نام تینگ تنک معمولا روی کمتر اندیشکده ای تو دنیا هست. تو ایران اتفاقا این نام مرسوم شده و مؤسسات زیادی هم تحت این نام راه اندازی شده. مترادف فارسیش اتاق فکر، کان تفکر، اندیشگاه، هیئت اندیشه ورز و در واقع الفاظ مشابهی هست که راه به کار گرفته می شود. اندیشکده ها را امروز بر اساس کار کردشون شناسایی می کنن، نه بر اساس اسم و مشخصاتشون. من برای دریچه ورود به بحثم با این سوال بحثم رو شروع می کنیم. خواهشم هست که مشارکت کنید توی این بخش. به نظر شما تفاوت اندیشکده با پژوهشکده چیست؟ چه فرقی میکنه اندیشکده با پژوهشکده؟ آیا در واقع اندیشکده یه نوع خاص پژوهشکده است یا اصلا یه چیز دیگری است به جز پژوهشکده کار دومه انجام میده؟ نسبت بین اندیشکده و پژوهشکده اگر برای ما روشن بشه، به نظرم میاد خیلی از بحث‌های بعدیمون به تبعش راحت تر قابل حل و فصل است. خدمت عزیزان هستم. یعنی اندیشکده نقشش عملیاتی سازی پژوهش است.
شاید اندیشکده فکرآفرینه، اما پژوهشکده افکار دیگران رو
خب بالاخره نسبتشون با هم چیه؟ یعنی اندیشکده ایده تولید میکنه، پژوهشکده روش اون ایده ها پژوهش انجام میده.
پژوهشکده انجام تحقیقات و اطلاعات رو به نظر انجام میده و بعد اندیشکده است که میاد رو بحث عملی اون بحث و گفتگو میکنه،
یعنی کاربردی سازی پژوهش. بله عزیزان دیگه آقای نساتی،
مشکل تولید مسئله مثلا صورت بگیر
اندیشکده ها مسئله تولید میکنن، پژوهشکده روش کار میکنن. تحلیل غیر از اون کاربردی سازی است. بله دیگه
دایی تو جن تو پژوهشکده خیلی فکر نمی کنه.
من برکه یه ما این مسئله روشن تر بشود، یه آماری رو دیشب از توی اینترنت سرچ کردم، شماره در واقع پایان نامه ها و منابع پژوهشی که در ایران داک تا پایان شهریور ذخیره شده که این عدد شاید یه چیزی حدود بین 10 تا 15 درصد کل پایان نامه های کشوره، یعنی همش هم نیست. 562,000 پایان نامه و رساله کارشناسی ارشد و دکتری که نقایتن فقط هم بالا دانشگاه دولتی هستن، دانشگاه آزاد پیام میدونن اصلا تو این نیست، اونم همش تازه نیست. تعدادیه که ثبت شده و 16,015 پایان نامه رساله از دانش آموختگان خارج از کشور و 82,074 طرح پژوهش. این دیگه رسمی ترین و مستندترین پایگاه اطلاع رسانی کشوره که این آمار رو گزارش داده. من باز دیشب سرچ کردم، آمار رسمی نبود، ولی آمار غیر رسمی که خود مثلا رئیس سازمان سنجش اعلام کرده اینه که مثلا ما امروز 750,000 دانشجوی کارشناسی ارشد داریم و قریب به 120,000 نفر دانشجوی دکتری. در کشور. شما تقریبا نسبت اینها اگر حساب کنیم، یعنی فرض رو بر این بذاریم که اون دانشجوی کارشناس ارشد ما دو سال، یعنی اینا در واقع میانگینشون رو بگیریم، حتی سه سال نگیریم، هم دو سال سه سال دفاع میکنن و بخش قابل بخش مثلا حدود 20-30% اینا آموزش محورن، پایان رو اصلا نمیدن، یعنی یه چیز حدود سالیانه 250,000 پایان نامه یه کارشناسی ارشد فقط در کشور دفاع میشه و قریب به 25,000-30,000 رساله دکتری. به نظر شما چند درصد اینها ناظر به نیازهای کشور و حل معضلات کشور؟ اصلا به چند درصد اینا در طول سال ارجاع میشه؟ اصلا نه مورد، نه متناسب با نیازهای کشور، اصلا بهش ارجاع بشه، یکی دیگه پایان نامه دیگه به اینا ارجاع بزن. آمار رسمی که ما اصلا نداریم توی این حوزه متاسفانه، ولی بعید میدونم عدد قابل توجهی باشد. پس اینجا ما یک مسئله جدی داریم به نام، یا بگیم تحت عنوان، حجم زیاد تحقیقات غیر کاربردی. تحقیقاتی که حالا اگر نگیم کپی پیست و سرقت علمی است، حداقل نه که بی‌فایده است، مشکل را حل نمی‌کنه. مصداق علم لاینفعی است که در روایات ما و در ادعیه ما هی گفتن ازش پرهیز کنیم. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، علمی که نه به درد آخرت میخوره نه به درد در واقع دنیا. این رو اضافه کنید به این که مدیران سازمانها و نهادهای حاکمیتی، شرکتهای بزرگ تجاری و اقتصادی شدیداً نیازمند پروژه‌های تحقیقاتی، مشاوره، دستورالعمل و عرض کنم راهکارهایی هستن برای اصلاح سیستمشون. ولی خودشون هم میگن به هیچ وجه دانشگاه به درد ما نمیخوره، پژوهشکده ها به درد ما نمیخورن، چون اینها اصلا ما رو نمیفهمند. اینها دانش تولید میکنن برای دانش و اینها نیازهای ما توش برآورده نمیشوند. ارجام من بارها شده با مدیران بخش های مختلف دولتی غیر دولتی جلسه داشتیم، میگن آقا وقت تلف کردن کار مشترک با مراکز پژوهشی و دانشگاه. آقایون میشینن تو خلع برای خودشون تئوری بافی میکنن، نه تنها مشکلات ما رو حل نمی کنه بلکه ما رو به مراتب عقب میاندازن. حالا یه مقدار به واسطه تحریم ها و اینا مجبور شدن بیان تو حوزه صنعت به خصوص سراغ دانشگاه، ولی خیلی رضایت بخش نیست. اساتید هم میگن وقت ما تلف میشه، ما میشینیم با اینا حرف میزنیم، مثلا اینا دنبال یه سه خیلی آره خودشون هم نمیدونن دقیقا چی میخوان. اینم یک مسئله. و مسئله سوم اینه که سرعت تحولات جهانی و اجتماعی به مراتب سریع تر از گذشته است. اگر شما میدیدید در مثلا 200 سال قبل 300 سال قبل آقایون گزارش خدا آقایون میگن در واقع در طول 10 قرن حجم تولید علم دو برابر شده، در طول قرن 20 حجم تولید علم به انداز بیش از کل تولید دانش بشری در چند هزاره گذشته است و امروز این سرعت تقریبا رسیده به 10 سال. یعنی هر 10 سال یه بار دانش بشر داره دو برابر میشه. تغییرات اجتماعی هم هست، بسیار از توصیه ها و راهکارهایی که ما 10 سال پیش بودیم امروز کاری نداریم. و لذا مدیران ما همواره با مسائل منفعلانه برخورد میکنن. اتفاقی باید بیفته، ببینیم برای این اتفاق باید چی کار کنیم و بعد حالا بشیم تصمیم گیری کنیم. هیچ وقت نمیان برنامه ریزی کنیم به اینکه 20 سال آینده چه اتفاقی باید رقم بزنیم. ما باید جامعه 20 سال آینده رو بسازیم، 50 سال آینده رو بسازیم. من خاطرم هست یک بار مقام معظم رهبری در جمع حوزویان فرمودن حوزه باید 30 سال از جامعه جلو باشد. بداند نیازهای 30 سال آینده جامعه چیه، از امروز خودشو برای اون موقع مهیا کنه. چون تو فراینده تولید دانش فراینده یک روز دو روزه ای نیست، به خصوص وقتی پروژه بنیادی میشود گاهی بیش از 10 سال تحقیقاتش طول میکشه. تحولات حوزه فرهنگی اجتماعی که حالا اگر فرصت کردم یک تا مثالش عرض میکنم، گاهی باید 2 دهه 3 دهه مطالعه کرد تا شناختی از این اجتماع پیدا کرد. اینها موضوعاتی نیست که ما بتونیم امروز تصمیم بگیریم برای فردا نسخه بدیم. پس 3 تا چالش اصلی پیدا کردیم. بعد کردم نقش اندیشکده در حل چالش های معاصر، اینا 3 تا چالش اصلی است. 1. عمده پژوهش های ما غیر کاربردی است و اینها به درد در واقع عرصه اجرا، حالا اجرا که میگم نه لزوما مدیرم، به درد مردم هم نمیخوره، به درد است. یعنی اون عزیزی هم که داره تو حوزه مشاوره کار میکنه، حوزه روانشناسی کار میکنه، مطالعاتش عمدتا به درد مردم نمیخوره. 2. اینکه مدیران شدیداً نیازمنده به تحقیقات کاربردی و دستورالعمل‌ها و راهکارهایی هستن که بتوانند سیستماشون رو اصلاح کنن. و 3. پیش‌بینی تحولات آینده، مسئله آینده پژوهی و اتفاقاتی که یعنی عدم برخورد منفعلانه با مسائلی که در آینده پیش خواهد آمد. اینا 3 تا موضوع اصلی است که در واقع باعث شده که اندیشکده‌ها در دنیا راه اندازی بشوند. بر این اساس تعریف اندیشکده خیلی تعریف سختی است و تعریف یکسانی از اندیشکده نشده. ایده ای آمده اند بر این اساس اندیشکده رو یک نوع پژوهشکده تلقی کردن و گفتن اندیشکده ها پژوهشکده هایی هستند که در حوزه پژوهش های راهبردی و حل مسائل کلان اقتصادی فرهنگی اجتماعی فعالیت میکنن. یک نوع پژوهشکده، این یه نوع روی کرده. عمدتاً هم این روی کرده که در ابتدای پیدایش اندیشکده ها به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم و حتی اواخر در واقع قرن 20 اینها این نگاه بوده، این نگاه به اندیشکده بوده و همزن هست، همزن به سر از اندیشکده با این روی کرد دارن فعالیت میکنن. منتها روی کرده دیگری پدید آمد که به نظر میاد جریان غالب امروز داره میره به این سمت که اصلا اندیشکده ها پژوهشکده نیستن و پژوهش هم نباید انجام بدهن. می توانن مسئله شناسی بکنن و به پژوهشکده سفارش بدهن، ولی خودشون نباید پژوهش انجام بدهن. اینها مؤسساتی هستند، سازمانهایی هستند که به تحلیل پژوهش ها می پردازن و نتایج حاصل از این پژوهش ها رو تبدیل می کنن به سیاست، به دستورالعمل برای سیاست گذاران و مدیران و یا به مدل های عملیاتی برای مردم و مسئولین. این دو نوع نگاهه که هر دو نوع نگاه هم طرفدارانی داره و بسیار امروز بگیم برای هر دو تا نگاه متون اندیشه‌های زیادی معرفی کنیم. اینا تو این قالب دارن فعالیت میکنن. متون نظر حقیقی نه، هر چی داریم به در واقع به این به خود دهه اخیر نزدیک میشیم روی کرده دوم شده تقویت شده. یعنی اندیشکده خودشون به این نتیجه رسیدن پژوهش خیلی انجام ندن و برن به مراکز پژوهشی رایزنی کنن، مسئله بدن به اونها و اونا مسئله انجام بدن، مسئله روش کار کنن، تحویل بدن با اون استانداردهایی که پژوهشکده ها دارن، اونا با فرآیندهایی که دارن روش کار کنن تبدیل به دستورالعمل یا مدلای عملیاتی. خب من بر این اساس، بر اساس همون دو تا روی کردی که عرض کردم تعریف اندیشکده ها رو آوردم. کار سومی هم که حالا در واقع اندیشکده ها انجام میدن اون بخش پایین آوردم، اندیشکده نهادی است که تحقیقات پایه و کاربردی را به زبانی قابل فهم، مورد اعتماد و دست یافتنی برای سیاستگزاران و مردم ترجمه میکنه. ما الان داریم اساتید ترازی که خیلی کتابای خوبی هم مینویسن، کتابشون هم مهارت محور اتفاقا مدل عملیاتی ارائه کرده، ولی مردم کتابو نمیفهمن، این به زبان مردم نیست. ما در بین اندیشمندان مسلمان یکی از فضیلت‌های شهید مطهری نسبت به سایرین همینه که عمیق‌ترین معارف رو با زبانی ساده و قابل فهم و در این حال علمی. این چون ما یه چالش نیست، زبان عامیانه میشه غیر علمی میشه، شدیدتر ویژگیش این بود بذار کتاباش بعد از 40 سال همچنان نیاز روز جامعه ماست استفاده میشه. هم مردم نیاز به این دارن که پژوهش ها تبدیل به یک در واقع ترجمه بشود به زبان قابل فهم براشون و هم مسئولین. مسئولینم نه حوصله‌شو داره که شما بیان یک نمیدونم رساله دکتری 300-400 صفحه‌ای رو بخواند، باید تبدیل بشه این براش به دو صفحه دستورالعمل، راهکار، سیاست پیشنهادی، اونا بذاره مبنا عمل و بر اساسش عمل کنه. اینا در واقع تعاریفی است که از اندیشکده ها شده. یه اشاره بکنم به تاریخچه پیدایش اندیشکده ها. ریشه پیدایش اندیشکده ها رو باید برش کردون به در واقع ابتدای قرن بیستم و در واقع اون تحولات صنعتی که در اروپای غربی و آمریکا شکل گرفت. عمدتاً هم چالششون تأثیرات صنعتی شدن بر جامعه بود و نگرانی هایی که به خصوص خیرین و بنیادهای خیریه برای مسائل اجتماعی میکردن باعث شد که یه سری مراکزی شکل بگیره برای حل معضلات اجتماعی صنعتی شدن. عرض کردم اینا اصلا به نام اندیشکده نیست، تا امروز ما میشینیم میگیم اینا کار اندیشکده اینی کردن، امروز تحلیل میکنی. بعدها این حوزه باز توسعه پیدا کرد به خصوص توی آمریکا و بیشتر بحث کاربردی سازی علوم بود که ما از علوم بیشتر هم روی کرده نظامیه که بتوانیم از دانش‌های مثل فیزیک اینها در پدیده‌های نظامی در نمیدونم صنایع نظامی استفاده کنیم. با این نگاه اندیشکده ها شکل گرفت. رونق اندیشکده ها عمدتاً بعد از جنگ جهانی دومه که با پایان جنگ جهانی دوم به خصوص در آمریکا اولین اندیشکده ها با رویکردهای دفاعی امنیتی شکل گرفته. یعنی بسیار تحولات علمی که ما داریم ریشه تو مسائل نظامیه، از اونجا شکل میگیره. آینده پژوهی هم جالبه، ابتدا در حوزه مسائل نظام امنیتی شکل گرفت، بعد اومد تو عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، الان اخیراً اومدن تو عرصه‌های اجتماعی فرهنگی هم دارن در واقع کار میکنه. و مؤسسه رند کارایی که در واقع مشهورترین اندیشکده های دنیاست در آمریکا تو این حوزه شروع به کار کرد. بعدها در حوزه باز مسائل اجتماعی در واقع این کار رو نقد زیادتری پیدا کرد. من اینا رو بیام جلو. امروز در بعد از پایان جنگ سرد باز کشورهای غربی اومدن در منطقه در واقع بلوک شرق شروع کردن به راه اندازی اندیشکده ها. نگاهشون هم عمدتاً غربی سازیه این کشورها بود، به خود روسیه، و ثمرش هم این شد که دولت روسیه توی تصمیمی که گرفت تمام اندیشکده هاشو منحل کرد. یعنی احساس کرد این اندیشکده ها دقیقاً کارشون چون اینا توصیه سیاستی میکردن به مدیران دیگه، و اتفاقی که تو فروپاشی شوروی افتاد ریشش در واقع بسیار اندیشکده هایی بود که تو این حوزه در واقع داشتن فعالیت میکردن. کارشون ترقی و ترویج دموکراسی، اقتصاد سرمایه داری توی کشورها بود. امروز حالا ما تو همین کتابی که با برخی از دوستان کار کردیم بحث موج زنده، برای خود ما جالب و متهم حدود 2 سال روی این پروژه کار کردیم، مثلا موضوعی به نام خانواده که با دغدغه هایی که دقیقا ما داریم، یعنی احیاء جایگاه خانواده، میبینیم ده ها اندیشکده در غرب که برخیشون همین اندیشکده های برتر غرب هستن و آمریکا هستن دارن تو حوزه خانواده کار میکنن، چون به این نتیجه رسیدن فروپاشی خانواده باعث فروپاشی تمدن غرب میشه و باید حتما خانواده رو احیاش کنن مجددن. حالا عرض میکنم بعض از نمونه‌ها، لذا عرض اینه در حوزه های علوم انسانی، در حوزه های علوم رفتاری شدیداً اندیشکده ها علاقه پیدا کردن و دارن کار میکنن و یه حسنی داره. این موضوع مال حد اکثر 3 دهه هست، یعنی ما تو این عرصه اگر ورود پیدا کنیم خیلی عقب نیستیم، ولی خب یه تجربه یه قریبه یک قرنی در حوزه‌های دیگه پشتشه و در واقع اومدن اینها رو مدل سازی کردن و در واقع دارن روش کار میکنن. با توجه به اون مقدمه که عرض کردم، کار کرده اندیشکده خود به خود روشن میشه. نقش اندیشکده پر کردن یک خلأ جدی است، استفاده از اطلاعات علمی در تصمیم گیری و ولی اینجاست که معلوم شه اندیشکده واقعا با پژوهشکده فرق میکنه. حالا توی عرایزم هست. پس این یه خلع جدیست که اینها پر میکنن که مشکل سیاست گذاران عدم وجود اطلاعات نیست، بلکه مشکل اینها دسترسی به اطلاعات قابل فهم مطمئن مفید و در زمان مناسبه. دقیقا اون لحظه که میخوان تصمیم بگیرن یکی این اطلاعات در اختیارشون قرار ده. کار که دست لیندیش کده ها، حالا اینم جالب اضافه کنم، شناسایی زود هنگام مسائل جدید قبل از اینکه چالش پیش بیاد و پیش بینی کنن. 20 سال آینده شما امروز ده ها اندیشکده در آمریکا دارن مسائل ایران رو مطالعه میکنن، مطالعاتی که شما میبینید چقدر دقیق از 10 سال قبل پیش بینی میکنه که مثلا امروز چه آقایی میشود وزیر اقتصاد ایران، رئیس بانک مرکزی ایران، رئیس جمهور ایران. میشینن تحلیل میکنن فراینده های تصمیم گیری رو، دقیقا تحلیل میکنن مدل های تصمیم گیری در ایران رو، بالا با اون ذری باید سعی خطا که داره و میگه مثلا با احتمال 80% 20 سال دیگه این اتفاق در ایران رقم میخوره. جلب توجه سیاست گذاران ایندیکت کار کلیدیه که اندیشکده ها انجام میدن. لذا یکی از وظایف اصلی اندیشکده ها که کار پژوهشکده اصلا این نیست، لابیگری. مدیران اندیشکده ها، معاونین اندیشکده ها، مدیران پروژه های اندیشکده ها معمولا در دولت، در مجلس، در شوراهای احزاب حضور دارن، رایزنی میکنن و یکی از دلایلی که میتوانن در واقع کمک کنند به مدیران اینه که اندیشکده ها منابع مالیشون توی حالا فایلام هست از توسط خیرین یا در واقع توسط با یه روش های غیر دولتی تامین میشه. لذا خیلی سیاست های دولت مردان در تحقیقات اینا موثر نیست، به جز ایران، روسیه و چین که تقریبا عمده اندیشکده هاشون دولتی هن. در هیچ کدام از کشورهای غربی اندیشکده ها زیر مجموعه ساختار دولتی قرار ندارن، همش به شکل در واقع نهادهای غیر انتفاعی در واقع دارن فعالیت میکنه و منابعی رو در واقع اینها جذب میکنه. انتقال تجربیات به سیاست مداران و بحث تربیت مدیران نسل آینده، یکی از مهمترین فرایندهایی که اندیشکده ها دارن اینه که میگه آقا من این سیاست رو تدوین کردم، خب بعد اینو میدن به یه آقای اجرا کنه که نه باور داره این سیاست رو نه بلده. پس هنر من اینه در کنار تدوین سیاست هام باید مدیرانی رو تربیت کنم که بتوانن این کار رو، این در واقع سلام علیکم طلب، اینها رو نهادی نش کنن و اینها رو اجرایش کنن. یا الله صلوات الله علیه اللهم صل علی و لذا عمده کسانی که در اندیشکده ها کار میکنند آدم هایی هستند که علاوه بر اون سبقه پژوهشی، یعنی آدم هایی که فضای پژوهش رو کامل میشناسن، حالا یا هیئت علمی بودن یا مثلا دکتری خوندن، کاملا ادبیات پژوهش رو میشناسن، از اون طرف حتما در لایه های ارشد اجرایی فعالیت کردن، چون دقیقا میخوان مترجم باشن دیگه، میخوان اون فعالیت دانشی و پژوهش رو تبدیلش کنن به دستورالعمل سیاستی برای مدیران یا تبدیلش کنه به یه سری مهارت و مدل برای مردم. این آدم حتما باید سابقه اجرای در سطح کلان داشته باشه و لذا فرایند تربیتی که داریم میگیم کاملا با عمل اینها توامه. تو این کمیته‌ای که اینا دارن فعالیت میکنن، توی این شوراهایی که دارن فعالیت میکنن، توی لابی هایی که با مدیران دولتی میکنن، کاملا این فرایند تربیت مدیر داره چیکار میشه شکل میگیره. از یه طرف نشست های متعدد با مدیران، مسئله های اونا رو خیلی خوب میشناسن، بهش اشراف دارن، از طرف دیگه کاملا تو فرایند پژوهش دخیله داره، مشارکت میکنه، ناظر پروژه است، ادبیات پژوهش میشناسه، این راحت میتونه اون تولید محتوا، این محتوای تولید شده یه پژوهشکده رو تبدیلش کنه به یه سری دستورالعمل یا مدل عملیاتی برای عرصه اجرا. این یه در واقع نمونه ای از در واقع اون کار کردی که اندیشکده ها دارن. اینها داده های زیادی رو از جاهای مختلف میگیرن، چون همه اندیشکده ها واحد رصد دارن و شاید اولین واحدی که در اندیشکده شکل میگیره واحد رصده. این رصد هم حوزه در واقع عمل رو داره رصد میکنه و اتفاقاتی که اونجا داره رقم میخوره و هم حوزه تولید دانش، اطلاعات قابل اعتماد و غیر قابل اعتماد، اطلاعات کاربردی و غیر کاربردی، اطلاعات مستقل و غیر مستقل داره. همه اینا میاد تو اندیشکده توی اون میزای تخصصی مورد تحلیل قرار میگیره، تبدیل میشه به چی؟ به سیاست‌های پیشنهادی، مدل‌های عملیاتی، اطلاعات ایده محور و طبقه بندی شده، منسجم، قابل اعتماد. یعنی دقیقاً اون ورودی تبدیل میشه به این خروجی‌ها. جایگاه نهادی اندیشکده رو هم عزیزان ببینن بد نیست. تو این طرح کاملا تفاوت اندیشکده با پژوهشکده دیگه روشن میشه. اندیشکده از یه طرف با سیاستگزاران مرتب در حال لابی کردن و گزارش دادن، یعنی با اونها مرتب طرف هم مسائلشون رو توی فایل توی در واقع اسلاید بعدی هست، هم مسائل اینها رو ازشون میگیره، هم بهشون سیاست پیشنهاد میده، هم باشون مرتب داره لابی میکنه. برای چی؟ یک، سیاست های مرا اجرا کن. دو، آدمایی که من تربیت کردم بزرگ کن. یعنی آدمایی که تو این فرایند تربیت شدن. لذا شما اینو ساده نبینید. شما حالا از امشب شروع کن اخبار آمریکا رو دنبال کردن، ببینید رئیس جمهور آمریکا، وزیر خارجه آمریکا، یعنی بخصوص این دو نفر و سایر وزرا مرتب در اندیشکده های برتر آمریکا سخنرانی دارن. مرتب شما جریان استیضاح ترامپ رو رصد کنید، میبینید خوراکی که برای کنگره آماده میشد تمام اندیشکده ها تولید میکردن. یعنی یه فرایند کاملا دو طرف است. خب این از یک طرف. از طرف دیگه اندیشکده با تولید کنندگان دانش و پژوهش دانشوران داره کار میکنه، که تو استایل بعد از چی بهشون میده، مسئله بهشون میده، ازشون پژوهش میخواد، خوراک میگیره. از طرف دیگه با سایر بازیگران میدانی، بالاخره آدمایی که زین و فوزن تو جریان اجتماعی، مثل احزاب، مثل صنعتگران، ثروتمندان، حالا تو کشور ما بگی روحانیت، یعنی مجموعه افرادی که در فرایند تصمیم گیری در کشور دخیلن، با اینا مرتب لابی میکنه، نشست میذاره، جلسه میذاره، دست آورداشو بهش میده. از یه طرف هم با رسانه ها، و لذا یکی از قوی ترین بخش های اندیشکده ها واحد روابط عمومی شده. اندیشکده ها مرتب نشست برگزار میکنن، سخنرانی برگزار میکنن، مجله میزنن، سایت های بسیار پر مخاطبی دارن، میخوان چی کار کنن؟ ببینید دقت کنید دو طرف این، از یه طرف بر افکار عمومی و فضای نخبگانی تأثیر میذارن در حوزه اجتماعی برای تغییر رفتار مردم، خان هنجار اجتماعی رو اصلاح کنن. حالا نمونه تمه اصل خانواده، شما میدید رو بحث در واقع خانواده های تک والد یه کار جدی اینا دارن میکنن تو آمریکا، تو جزء عرایزم هست که خانواده بشه زن و شوهری و استحکام پیدا کنه، بحث فرزند آوری نیم، دقیقا موضوعات که توضع رفتار جامعه است. دنبال اصلا دنبال سیاست گذاره توی عرصه نیستن، دنبال اصلاح رفتار جامعه، اصلاح هنجار اجتماعیه. از طریق کی؟ از طریق رسانه، از طریق جامعه نخبگانی. از یه طرف دیگه رو مسئولین میخوان تأثیر بذارن، یک با لابیگری خودشون، از اون مهمتر با ایجاد مطالبه توسط افکار عمومی، و از اون طرف با گفتمان سازی توسط جامعه نخبگانی. یعنی از سه روش بر مدیران سیاستگزار تأثیر میگذارن، خودشون مستقیم لابی میکنن، از طریق افکار عمومی مطالبه گری رو را میندازن، از طریق جامعه نخبگانی گفتمان سازی میکنن. شما به مرور این موضوع تو ادبیات مدیرانم داره میاد، نه تکرار میشه. همین مسئله عرض کنم خدمت شما تکثیر نسل و افزایش جمعیت تو خود کشور ما یه اتفاق مشابه این براش افتاده. خب یه دوره کشور دقیقا نقطه مقابل این تبلیغ کرد، امرو خوردیم به یه سری چالش هایی، سری گزارش هایی رفت برای رهبری، یا وضعیت جامعه اسفناک داره چی میشه، رهبری شروع کردن صحبت کردن، فرنده گفتمان سازی هم از این طرف رو افتاد، نمیگم اصلاح شده ولی یه تکونکی داره میخوره. این یه فرایندی که دقیقا شما حالا این تو کشور ما بیشتر فردی اینا دنبال میشه، تو کشورهای غربی کاملا سازمان و تسلط اندیشه دار این کار داره انجام میشه. ببینید اینا ورودی های اندیشکده است توی حالا اون اسلایده دو تا اسلاید قبلی هم بود، مدل های مفهومی و نظری که کار مراکز پژوهشی اینا تبدیلش میکنن به چی؟ مدل های کاربردی و عملیاتی. داده های کمی و کیفی این طرف تولید میشه، یه سه تحقیقات میدانی انجام میشه، ولی اینها برای اون حوزه اجرا قابلیت عملیات این تبدیل میشه به دستورالعمل، تبدیل میشه به یه برنامه آموزشی. از این طرف اندیشکده RFP میگیره، مسئله میگیره از بخشای اجرایی، از اون طرف RFP پیشنهاد میده به کی؟ به مراکز پژوهشی. چون عرض کردیم این روی این براش روی کرده دومه با که خودش دیگه پژوهش نکنه، مراکز پژوهشی رو به راه بندازه، اون حجم زیاد پروژهای پژوهشی که غیر کاربردی رو کاربردیش کنه، نه خودش موازی با اونا دور نهادهای جدید را بندازه. من دیدم حالا تو همین کاری که انجام دادیم اگر اشتباه نکنم همین اندیشکده رند که خب جزء بزرگترین اندیشکده آمریکاست، بودجه چیز در حدود سالی 20 میلیون دلاره. عدد اصلا زیادی نیست، اصلا عدد زیادی نیست. چرا؟ چون خودش بنا نیست پژوهش بکنه، مؤسسات پژوهشی هستن متولی ارتباط پژوهشن، ولی پژوهشون کاربردی نیست. این میاد دقیقا سفارش میده، حد درصدی که چیکار میکنه؟ حمایت میکنه. امروز بسیار از ما خود دانشگاه اصفهان بیش از 2000 دانش دکتری داره. من بعید میدونم 2-3% این پژوهش ازش استفاده بشه. علت چه؟ ما اندیشکده نداریم، کسی به ما نمیاد نیازا رو بده، ما بر اساس نیاز کار پژوهش انجام بدیم. این ما منکر پژوهش های بنیادی نیست. ما تو بعضی از رشته‌ها مثلا علوم نظری، ریاضیات محض، نمیدونم عرض کنم علوم پایه، فلسفه، ادبیات، اینها نیاز پژوهش بنیادی داره، اون بحث جداست. ولی چند درصد حجم پژوهش باید اینا باشه؟ جدای از اینکه امروز دنیا رفته به این سمت که اونا هم داره کاربردش میکنه، یعنی شما میبینید کاملا اون علوم پایه، شما این امروز حوزه ریاضی یا تبدیل شده به یکی از بهش گرانترین رشته ها. برای چی؟ برای اینکه برای طراحی ابر کامپیوترها، نمیدونم سیستمای پیشرفته تحلیلی، اینا دقیقاً متدای آماری و تحلیلی میخواد در اندازش استفاده میکنه. یعنی اونا هم داره کاربرد ساز روش میشه. باز من این اسلایدم نمیدونم حالا چقدر خاناست، شاید این استاد نسبت به اون استاد یه جامعه تره، دقیقا شبکه ارتباطی اندیشکده رو داره نشون میده که چی به عرصه سیاست گذاری میده، چی از عرصه سیاست گذاری میگیره، چی به حوزه اجرا و مدیران اجرایی میده، چی از اونها داره میگیره، در حوزه فضای نخبگانی چی کار میکنه و در حوزه پژوهشکده و مادی دانشی چی کار میکنه. دقیقا حالا این عرایزی که عرض کردن تو این اسلاید کاملا روشنه که و اون جایگاهی که اندیشکده داره تبیین شده. شما میبینید اینجا دیگه اندیشکده کاملا مرداش از پژوهشکده که فقط تولید دانش در جدا میشه. اینم بعد مثلا اون نکته که اشاره کردم، اندیشکده یکی از دلایلی که اثر بخشیشون رو بالا برده استقلالشون، به خصوص استقلال از نهادهای حاکمیتی، ولذا منابع مالیشون عمدتا از این طریقی که تالو تو این اسلاید آمده جمع میشه، از طریق افراد جامعه به خاطر فروش محصولاتشون، دورهای آموزش که برگزار میکنن، کتاب چاپ میکنن، مجله چاپ میکنن، اینا نهادهای خصوصی هستن که با اینا قرارداد منعقد میکنن، بخش عمدتاً یعنی از طریق خیم بنیانگذارانشون داره تأمین میشه، یه بخشایی هم از طریق پروژه‌ای که در واقع با نهاد یا حاکمیتی میبندن، منطور بعد از اینکه نمالا برند میشن. شما الان مرکز پژوهش های مجلس در واقع اندیشکده است، مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری اندیشکده است، مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اندیشکده است، اون معاونت زنان ریاست جمهوری و مرکز مطالعات زنان یا اندیشکده است، نه همش اندیشکده است و دقیقا کار اندیشکده ای دارن انجام میدن. این مرکز تدوین الگوی اسلام ایرانی پیشرفت دقیقا یه اندیشکده است. منتها جالب، ما با اکثر این دوستان جلسه داشتیم، جالبه ما هرچه از این دوستان رصد کردیم ببینیم بالاخره اینا اندیشکده را انداختن، آیا اصلا مطالعه کردن اینا تو دنیا اندیشکده چطوری چطوری کار میکنن؟ دیدیم متاسفانه تقریبا این کار یا نشده یا بسیار کم، به جز یه اندیشکده که مال دانشگاه شریفه، اونم خیلی مختصر که کل داکیومنتشون در حد 4-5 صفحه بود، نیومدن. ما اصلا میگیم اولین کار برای پژوهش چیه؟ پیشینه پژوهش رو بهتر بیاریم دیگه. بالاخره اندیشکده که مال از خودمون نساختیم، دیگران ساختن، بریم ببینیم اونا چطوری ساختن، چیکار کردن برای اندیشکده. اولین کار مکتوبی که در حوزه اندیشکده در کشور شده متاسفانه این کاره. الان اندیشکده در ایران عرض میکنم از سال 78 رونق زیادی پیدا کرد، یعنی 20 سال میگذره. امروز یه چالشی که اندیشکده ها باش روبرو شده اند به علت اثر بخشی بالایی که دارن، که اینا میتوانن مسائل رو قبل از اینکه در جامعه پیش بیاد رصد کنن، تحلیل کنن و به مدیران راهکار پیشنهاد بدن، و از طرف دیگه میتوانن بستای عملیاتی برای مدیرات تولید کنن، مدیران که وقت ندارن بشینن روی این حوزه کار کنن. خب این اثر بخش خیلی اثر بخش بالایی است. از اون طرف هزینه های اندیشکده خیلی زیاد نیست. این باعث شده این فرصت برای اندیشکده تبدیل به تهدید و شدیداً احزاب سیاسی و جریان های سیاسی تلاش کنن در اندیشکده ها نفوذ پیدا کنن. ولی لذا امروز مثلا تو آمریکا دقیقاً مثلا دو تا اندیشکده خیلی مشهور، یکی شمال حزب جمهوری خواهی، یکی شمال حزب دموکرات. یعنی دقیقاً چالشی که باعث شد اندیشکده ها را بیفته و مسائلی رو تولید کنه که نیاز به استقلال رأی داشت، امروز خودش تبدیل شده به یه چی؟ به یه آسیب، به یه آفت. ما تو همین تحقیق که انجام دادیم دیدیم که 7-8 از اندیشکده های تراز یک آمریکا بخش قابل توجهی از بودجهشون دارن از دولت عربستان میگیرن، از امارات میگیره، از قطر.
شفاف
هم
اعلام میکنه،
دقیق تا به روز ما تمام اطلاعات این کتاب از سایت های خودشونه. برخیش نبوده، از یه عزیزی که با ایمیل فرانسوی داشته، با ایمیل فرانسوی زدی این اطلاعات گرفتیم چون به ما که نمیدادن، ولی عمدتا روی سایتشونه. دقیقا زده مثلا این اندیشکده سال گذشته 4 میلیون دلار از دولت امارات گرفته. خب برای چی دولت امارات، برای چی عربستان به اندیشکده آمریکا کمک میکنه؟ یعنی امروز مسئله استقلال اندیشکده ها شدیداً خودش مورد نقد قرار می گرفته و اینکه بالاخره اینها آسیب پذیر شدن به علت همین منابع. و لذا شما بعید بدانید هیچ وقت مثلا کنگره آمریکا سیاستی علیه عربستان رو جدی تصویب کنه. عربستان هم تحقیق میگه من به جای اینکه بیام این همه نماینده مجلس رو بخرم و هم گرونن، هم 4 سال بعد عوض میشن، میرم کجا رو میبینم؟ میرم اندیشکده رو ساپورت میکنم، اونجا بتونم نظراتم رو تحمیل کنم، خود به خود فازای بعدی اونجا که من میخوام رقم میخوره. و لذا این نیست که فقط فکر کنیم امروز عربستان و این کشورهای عربی منطقه ما تحت تأثیر سیاست های آمریکا هستن، عکسش هم به شدت رقم خورده که سیاست‌های آمریکا شدیداً تحت تأثیر در واقع منابع مالی این هاست و دقیقاً دخالت میکنن، نفوذ میکنن. اینم در واقع بحث روش تامین منابع مالی.
من کشور خودمونم که دیگه
بهش میرسم، حالا اونم بهش میرسم. من یه اشاره به نظام رتبه‌بندی اندیشکده ها بکنم. در 12 تا شاخص داره برای در واقع رنکینگ اندیشکده ها بحث کیفیت و تعهد رهبری است که توضیحاتش مفصل در کتاب اومده. کیفیت و اعتبار کارکنان اندیشکده ها، یک از اندیشکده ها عرض کردم اینها سازمانه بسیار کوچیکی هستن، چون آدمایی که توشن آدمای ویژن و لذا مثلا میگم اندیشکده های کوچک معمولا 20 نفر هستن، پرسنل بیشتر ندارن. اندیشکده های بزرگ حتی 200 نفر هستن، برای همین کم هزینه. ولی مثلا میبینید توی همین اندیشکده، مثلا اندیشکده رند، شما مثلا 20 معاون وزیر توش میبینید، 10 تا رئیس دانشگاه مثلا توش میبینید، چهرهای بسیار شناخته شده که حرفشون برای مدیر سازمانی بر در واقع خودش اعتبار ایجاد میکنه، میگه آی فلانی این حرفو میزنه، این خیلی مهمه با اعتبار ایجاد میکنه. یا آدمی نشسته این تحلیل، یعنی یه تیمی دارن این تحلیل رو ارائه میکنن که هر کدامشون ده ها سال، نه سالهای متمادی سابقه اجرای دارن، مثلا پژوهشی دارن. برای یکی از عوامل بالا رفتن رنکینگ اندیشکده ها اعتبار کارکنان و پژوهشگراشون هست. کیفیت و اعتبار پژوهش ها که چقدر مبتنی بر سیاست ها، چقدر در واقع در اختیار سیاست گذاران و رسانه ها و عموم مردم قرار میگیره، حجم و کیفیت نشر یافته ها و در واقع دسترسی به اونهاست، میزان تأثیر برنامه هاشونه که چقدر منجر به اصلاح عملکرد مدیران شده. صرف این که یک سیاست پروژه و خاک بخوره ارزش نداره، باید تبدیل بشه به، باید مصوب بشه در مجلس، باید تبدیل بشه به یه لایحه در دولت. بحث استقلال یکی از شاخص‌های جدیه که چقدر در واقع تعهد دارن که این استقلال رو حفظ کنن. دسترسی به شخصیت‌های کلیدی جامعه است، قابلیت گرد هم‌آوری عناصر کلیه، عناصر دخیل توی این حوزه است، خروجی هاست و عرض کنم پر کردن شکاف بین جامعه دانشگاهی و در واقع حوزه سیاست گذاری و مسائلی از این دست که اینا همش عوامل در واقع رنکینگ اندیشکده هاست. این هم یه نمایی از در واقع ده اندیشکده برتر دنیا که حالا در این اسلاید هست. اندیشکده بروکینگز که حالا یک از پروژه‌هاش من خدمتتون ارائه میکنم، مؤسسه راتنال فرانسه است، در واقع اون مؤسسه یه وقفیه کارنگیه و حالا برخی از اندیشکده دیگه مثل هریتیج و رند و اینها که اینا همش عمدتاً تو آمریکا فعالیت میکنن. در حوزه سیاست گذاری اجتماعی و مسائل فرهنگی اجتماعی یک مؤسسه اربن یا مدیریت شهری که حالا تا ما همین پیشنهاد رو به شهرداری اصفهان هم دادیم، متاسفانه ما در کشورمون کلان شهر هم موضوع این پژوهش کرده اینه، این اندیشکده اینه، کلان شهرها دوچار چالش هایی میشون که این چالش ها، این چالش ها چی میگن؟ ده ها بعدیست. من یه نمونه شو عرض کنم، مسئله حاشیه نشینی. شما اصفهان ما منطقه داره نامزه زینبیه، ما حالا توش یه فعالیت همونجا داریم انجام میدیم. این منطقه بیش از 70-80% مهاجره، از مهاجره افغانی گرفته تا مهاجره عرب، عرض کنم خدمت شما ترک، لور، از شهرهای مختلف. اینا به علت این که الان از روستا آمده، از جای دیگه آمده، توان مالی نداشته داخل شهر زندگی کنه، آمده اینجا داره زندگی میکنه. در یک منطقه محدود شهرداری منطقه 14 200,000 نفر زندگی میکنن. میانگین سایز خونه هاشون 150 متره که 70% اجاره ایه. تو هر خونه هم 2-3 خانواده زندگی میکنن. خب خیریه ها، بخش عمده از خیریه ها میان توی منطقه فعالیت میکنن. برای چی؟ میخوان نیازهای اینا رو برطرف کنن دیگه، نیازهای معیشتی، نیازهای اقتصادی. فقط 28 کمپ ترک اعتیاد توی این منطقه فعالیت میکنن. هرچی حجم فعالیت‌های خیرخواهانه توی این منطقه اضافه بشه، اوضاع این منطقه بهتر میشه، بدتر میشه؟ بدتر میشه، تو مهاجرت بیشتر میشه. تازه از روستا ها، از بقابی آقا بیام اینجا غذا مفتی میدن، اینجا میرسن مردم. یعنی مهاجر نشینی برطرف که نمیشه، بدتر میشه. خب پس بنا کمک نکنیم. اینا دقیقا موضوعات پیچیده‌ایه که کار اندیشکده برطرف کردن. بشینه این بحث حقوقی داره، بحث اقتصادی داره، بحث سیاسی داره، بحث جامعه شناختی داره، بحث روان شناختی داره. اصلا اینا تو پژوهش در نمیاد. اینا دقیقا کار اندیشکده ایست. و این مشکل ما نیست، مشکل تمام کلان شهر دنیاست. این مؤسسه ایربن دقیقا کارش اینه، چالش های کلان شهر رو تحلیل میکنه و به مدیران ارشد چیکار میکنه؟ سیاست پیشنهاد میده. و حالا سایر مؤسسات که بخش اینجا اصلا میشه ذکر شد. من یه نمونه، حالا چون علاقه مندم اندیشکده رو عرض کردم، ابتدا در حوزه مسائل امنیتی، یعنی این که میگم ابتدا، یعنی با داریم نسل جدید اندیشکده ها رو بحث میکنیم بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی کاری به در واقع اون صده قبلش نداریم. اندیشکده ها ابتدا در مسائل نظامی امنیتی راه افتاد، بعد در مسائلی مثل انرژی و محیط زیست که دغدغه های جهانی بود، بعد اومدن تو عرصه اقتصاد، عرصه سیاست بین الملل، بعد محیط زیست و انرژی، بعد عرصه اقتصاد. و عرض کردم حدوداً کمتر از 30 ساله، حتی ما تو همین تحقیق که انجام میدادیم عمدتاً بعد از سال 2000، عمدتاً بعد از سال 2000 که اندیشکده آمدن در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی هم دارن چیکار میکنن؟ مطالعه میکنن و کار میکنن. خب عرض کردم در رنکینگ اندیشکده ها، اندیشکده بروکینگز بهترین اندیشکده دنیاست واسه همون شاخص های 12 گانه که عرض کردم. یه اندیشکده جامعه در عرصه‌های مختلف نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاست بین الملل، عرصه‌های مختلف داره کار میکنه. یه اگر اشتباه نکنم حالا شاید مثلا 10-12 سالی هم هست که تو حوزه خانواده، شاید هم حتی کمتر، در حوزه خانواده و کودکم در واقع فعالیت میکنه. 16 مرکز تحقیقاتی زیر مجموعه خودش داره. یکی از این مراکز تخصصیش مرکز تخصصی کودکان و خانواده است و داره کار میکنه چی کار کنه کیفیت زندگی کودکان و والدین بالا بره در آمریکا. چقدر من خواهشم روی این عناصر که قرمز شده دقت نزدن، تمرکزش بر فرزندهای خانواده های بی بضاعت، مشکلات نزدیک به فقر، تفاوت در دسترسی به امکانات و فرصت های پیشرفت. چرا به این طرح رسیدن؟ من بیام این بخش رو جلو تری کنم. ببینید رو 6 مسئله تمرکز کرده: افزایش تحرک و فرصت اقتصادی برای خانواده‌های کم درآمد، نقش کلیدی آموزش در افزایش تحرک اقتصادی، کاهش رشد خانواده‌های تک والد، سرمایه گذاری بر کودکان برای افزایش دسترسی آنها به فرصت، چالش مالی جمعیت سالمنده رو به رشد، تعریف و تبیین سیاست های مبتنی بر شبادات در واقع در همین حوزه خانواده که در واقع بیاد سیاست رو پیشنهاد بده به تصمیم گیران. فکر نکنید اینا ابتدا به حوزه خانواده رسیدن، اتفاقا از عرصه مسائل اقتصادی و سیاسی به خانواده رسیدن. اینها با یه چالشی روبرو شدن، به این چالش این بود که امروز آمریکایی ها از آمریکایی بودنشان خیلی در واقع راضی نیستن. یک پروژه‌ای رو تعریف کردن به نام ژنوم اجتماعی، یک کلان پروژه است که میخواهد یک تحرک اجتماعی برای کل آمریکایی ها ایجاد کنه. این پروژه میخواد به این 3 تا سوال پاسخ بده. ببینید از عرصه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی رسیدن به این حوزه. آیا ایالات متحده آمریکا هنوز سرزمین فرصت هاست؟ یه دوره آمریکا شروع کرد که هیچ رقیبی نداشت. امروز شما بیان ببینید شاخص های پیشرفته در کشور اسکاندیناوی، وزیر آموزش و پرورش آمریکا اعلام میکنه مقایسه آمریکا با فنلاند غلطه، به هیچ وجه ما نمیتوانیم آموزش و پرورشی با کیفیت فنلاند در آمریکا ایجاد کنیم. این یه چالشه دارن کشور میان تو رده که به مرور آمریکا رو دارن چکار میکنن؟ عقب میزنن. آیا آمریکا همچنان سرزمین فرصت هاست؟ هم برای مردم خودش هم برای نخبگان جهانی؟ آیا مردم میتوانند به رؤیای آمریکایی دست یابند؟ حالا بعد میگه رؤیای آمریکایی چی؟ چگونه میتوانیم به افراد بیشتری کمک کنیم تا به طبقه متوسط جامعه برسن؟ اینا اومدن سالیانه متمادی مطالعه کردن، دیدن یه اقلیتی ثروتمندن، اونا بس وجودن. جامعه آمریکا دو طیف داره، قشر متوسط قشر فقیر. اونای رویای آمریکایی دارن، اونایی به آمریکا بویی بودن افتخار میکنن، اونایی آمریکا رو سرزمین فرصت ها میدانن که تو قشر متوسطن، و قشر فقیر از آمریکایی بودنشون رضایت ندارن و حتی به دنبال انتقام گیرین، چون معتقدن یه عده اقلیت دارن ما رو استثمار میکنن.
خیلی
ها هم هست میتونن خود اندیشکنه. بله، اصلا خود اندیشکنه خیلی هم، یعنی من ناب توسط خیلی نتن میشه. حالا خیر این که میگیم نبا نگاه خیره که ما تو ایران داریم به عنوان یه عمل مذهبی دینی ها، یعنی پولشان میده به دنبال بازگشت ثروتش، برای خود شخصیش نیست، به این معنی، در واقع به معنی فیلانتروپی، نه به معنی چریتی. چریتی رو کرده دینی و انگیزه دینی و الهی توشه، اون فیلانتروپی انگیزه انسانی یا دغدغه شخصی. ما الان یه مؤسسه ای رو داریم، سروس، بنیاد سروس، یه اون خیری است. این آقای سروس 8 میلیارد دلار دارایش آورده تو این خیریه برای ایجاد انقلاب تو کشور، یعنی خودش به صدور دموکراسی. یه خیری است با تعریف ما از خیریه نمیخونه، ولی با تعریف که از خیریه هست تو جامعه جهانی سازگار، یعنی یک سازمان مردم نهادی که سود شخصی برای فرد نداره. خب رویای آمریکا یک باور در مورد آمریکاست که در واقع قبلا در زمان مهاجرت بود. این که ببین دقت کن چقدر اینها برخیش با ارزش‌هایی که ما تو جامعه دینی داریم تطبیق می‌کنه. میگه باور این که هر مرد و زنی فارغ از شرایطی که در آن متولد شده، این که سیاه، سفید، نمیدونم لور، ترک، قومیت، هیچ چیز، اینو فقیر، غنی، فرصت یکسان برای رسیدن به بالاترین موقعیت اجتماعی و رفاهی متناسب با تلاش خود را داشته باشه. شما رئیس جمهور شدن اوباما را از این منظر تحلیل کنید. چرا میذارن یک سیاه پوست به نام اوباما یک بره هاروارد، بهترین دانشگاه آمریکا مدرک بگیره، دو بیاد بشه رئیس جمهور آمریکا؟ یعنی این رویای آمریکایی بودنه. اجداد اوباما همه مهاجرن، میگه من برای هر کی آمریکایی این فرصت براش فراهم همه به آخر به این بالا تن جای بالا برسه. خلاصه رویای آمریکایی یعنی عدالت اجتماعی و مساوات برای همه افراد جامعه. هدف پروژه ژنوم اجتماعی اینه. من برم جلو، فقط یکی از کارهایی که تو این، حالا اینا رو دقیقاً آزمایش کنیم، اینا دقیقاً مدل کردن، تمام اینا مدل داره که تو هم حوزه آموزش پرورش بعد چه چیزای رقم بخوره، در حوزه بهداشت و درمان چه مسائلی رقم بخوره، هر تمی کلان پروژه است. مثلا یکی از کاری که کردن اینه، دقیقاً مدارس آمریکا مشابه مدارس ما بوده. یعنی چی؟ میگن آقا هر فردی تو محله خودش میتونه تو مدرسه ثبت نام کنه. بعد از این پروژه ژنوم اجتماعی به این نتیجه رسیدن این خودش یکی از مانع‌های توسعه است. اتفاقا ما باید کاری کنیم که بچهای پایین شهر مدرسه بالا شهر درس بخونن و بچهای بالا شهر مدرسه پایین شهر درس بخونن. یه فرایندی رو چیدن. ببینید الان تو دنیا تقریبا قریب 2 دهه هست مدارس تیسوشون تو که بشه جمع شد، یعنی اول مثلا اول بوی غلطیه که ما نخبگانمون رو جدا کنیم، ببخشید بقیه بشن پخمه، اینا بشن نخبه. نخبه اونیه که بیشترین اثر بخشو در دل اجتماع داره. پس باید نخبه تو هم مدرسه عادی درس بخونه ولی باید فرایندهای ویژه‌ای برای نخبه تو همون مدرسه دیده بشه، نه اینکه جداش کنیم از بقیه. نخبه که میتونه بقیه رو روش بده. اومدن اینا تو حوزه اقتصادی و اجتماعیش هم بردن، میگه بچه ثروتمنده، بچه پول داره، اینا باید همه، میگن بچه فقیره هم با کنار هم درس بخونه، بالا شهری و پنج هم کنار هم درس بخونه، بعد یاد بگیرن همه با هم کار کنن، با هم رشد کنن. بعد برنامه حال متعددی برای بحث رفع فقر رو اینها دیدن که حالا من دیگه ازش عبور میکنم. این بخش پروژه جنوب اجتماعی عرض کنم. اینها اومدن تحلیل کردن که ببینن آدمای موفق در جامعه آمریکا چه ویژگی هایی دارن، بعد اومدن تو سن 5 سالگی، 11 سالگی، 19 سالگی تحلیل کردن و در بزرگسالی در 29 سالگی و 40 سالگی ببینید رسیدن به این 5 معیار که اگر اکثر افرادی که در جامعه آمریکا موفقند اینها این 5 تا ویژگی رو داشتن، به خانواده از اینجا رسیدن و اومدن بخش خانواده رو راه انداختن. اول دنبال خانواده نبودن، دنبال حفظ جایگاه آمریکا بودن. رسیدن که اکثر آدمای موفق اینها در یک خانواده غیر فقیر با پدر و مادر تک والد نیستن. حالا تک والد چه از طریق روابط نامشروع چه از طریق بعد طلاق، چون آمار طلاق فوق العاده بالاست، نه تک والدی بزرگ شدن. میگن آدمای موفق باید حتما پدر و مادر بالا سرشون باشن، بعدم قشر متوسط باشن، فقیر نباشن. دو، اونجا نظام آموزش پرورششون مثلا ما پیش دبستان اخیر اونجا از در واقع 4 سالگی تمام اجباریه. خب مدارس هم مثل ما دولتی نیست که رایگان باشه، مدارس پولیه. پس باید آمادگی برای مدرسه رفتن در بچه‌ها قبل از 5 سالگی فراهم شده باشه، چه از نظر مالی چه پیشم از بحث مهارت‌های در واقع بچه‌هاست که باید حالا مهد کودک یا دوره‌های رو دیده باشن، این رشد فرد رو پیدا کرده باشن. احاطه بر مهارت‌های پایه علمی و اجتماعی تا قبل از 11 سالگی. بچه‌ها مثلا عرض می‌کنم تو مقطع 6 سالگی یک سری از مهارت‌های زندگی رو بهشون آموزش میده. بچه 6 ساله مهارت‌های کنترل خشم آموزش می‌بینه تو مدرسه. 10 سالگی متناسب با سن خودش. تو عرصه‌های مختلف بچه‌ها مهارت‌های زندگی رو کسب می‌کنن، مهارت‌های علمی رو کسب می‌کنن، نه آموزش ببینند و مهارت کسب می‌کنه. اینکه بچه چگونه امروز فرایندهای یادگیری داره تبدیل میشه به جای فرایندهای آموزشی. من گاهی به دانشجوام مثال عرض می‌کنم، میگم من یه بچه 5 ساله دارم، این بچه من از 3 سالگی کار با موبایل من رو به مراتب از من مسلط‌تر بلده، 3 سالش بوده، کسی هم بهش آموزش نداده ولی یاد گرفته چطور از این وسیله استفاده کنه. ما امروز همچنان نظام آموزش پرورش رو مبتنی بر آموزش نه یادگیری. فارغ التحصیل از یک دبیرستان با نمرات خوب، دوری از رفتارهای خطر آفرین در دوران بلوغ، کسب یک مدرک عالی یا درآمد معادل. این خیلی جالبه. چرا میگه مدرک عالی؟ چون اگر کسی از یک دانشگاه خوب مدرک گرفته باشد قطعا کار بلده و قطعا استخدام میشه. ولی این دقیقا معادله کسیه که این درس ها نخونده ولی خودش پول داشته که یک کار کاسبی خوبی رو انداخت. یکی از این دو تا جایگزینه همه قبل از 3 سالگی. کل پروژه جنوم اجتماعی برای 3-5 معیار تقریه شد. من رد بشم اینها رو. نمونه های دیگه هم حالا هست، بحث فدراسیون بین رشد خانواده است که تو 65 کشور دنیا داره فعالیت میکنه. من حالا ازش عبور میکنم. کارهای خیلی خوبی اینا مثلا انجام دادن. مثلا توی یکی از کشورهای آفریقایی مثلا اینا دیدن بچه یتیم زیاد هست، تحلیل کردن اگر مثلا به هر خانواده یه دو چرخه بدن، چون اونو با چرخ کار میکنه، درآمد این خانواده 30% 40% افزایش پیدا میکنه. و شرط کردن به شرطی بدون دو چرخه میدیم که بچه یتیمو نگهداری کنه. یه بچه اضافه شدن یه بچه به این خانواده 15 درصد هزینه خانواده رو افزایش میده، یه دو چرخ 30 درصد خانواده ها رقم پیدا کردن بچه یتیم گرفتن، یه بحران اجتماعی رو مثلا با این روشی که شرف رو حل کرد این دقیقاً متناسب با بوم اونجا نه دقیقاً کار اندیش کرده هست، میشینه مطالعه میکنه تو این حوزه تو این کشور چه کار کنه. بله میشه کار کرد. بله خب من یه گزارشه در حد یکی دو دقیقه فقط بگم در مورد اندیشکده ها در ایران و بعد خدمت عزیزان هستیم. در کشورهای آسیایی ژاپن پیشگام بوده، از سال 71 تو ایران اندیشکده ها راه اندازی شدن، بیشتر بحث‌های غرب شناسی و برخلاف مثلا افکار مثلا امام و اینها تو این عرصه راه اندازی شد. بعد از سال 77 مسئله در واقع اندیشکده های با رویکرد جدید در کشور توسعه پیدا کرده، عمدتاً از کردم دولتی یعنی اندیشکده ها و تو خود سازمان های حاکمیتی شکل گرفته، مثل مجلس، مرکز پژوهش های مجلس، مرکز پژوهش های قوه قضاییه، مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری، اینا همش اندیشکده است. نه نداره اصلا تو دنیا نده، من عرض کردم تو دنیا اتفاقا تو ایران الان خیلی لفظ اندیشکده داره میذارن، ولی ما حداقل تو این رصدی که انجام دادین در بین این 170 تا مؤسسه برتر یکیشون هم اسمش تینک تانک نیست، همش یا اینستیتوته یا عرض کنم خدمت شما فاندیشنه یا ریسرچ سنتره، یعنی معمولا بر اساس کارکردشون بهشون میگن اندیشکده و اون فعالیت که دارن انجام میدن. این تحقیقیه که دانشگاه پنسیلوانیا از کردم هر سال برای رنکینگ اندیشکده ها انجام میده. اگر ببینید ایران در رتبه 22 قرار داره از نظر تعداد اندیشکده ها، تعدادشون عرض کنم تو این آمار 64 اندیشکده در ایران دارن فعالیت میکنن، ولی از این 64 اندیشکده یک دونش هم در بین 177 اندیشکده برتر دنیا نیست. هند 10 تا داره، چین 9 تا داره، کره جنوبی 5 تا داره، حتی عربستان هم که کلن 10 تا اندیشکده داره یکیش تو 7 تا 77 تا هست که در حوزه مطالعات خلیج در واقع داره فعالیت میکنه. یه اندیشکده بسیار قوی در قطر داره فعالیت میکنه در حوزه خانواده که مادر همین امیر قطر رئیسشه و من پروژه‌هاشون رو میخوندم چقدر با نگاه های جهانی برای حل چالش های جهان عرب در عرصه خانواده دارن کارهای خیلی حالا خوبی متناسب با اون سیاستی که خودشون دارن در واقع انجام میدن. اینا هم که اشاره کردیم که مهمترین فعالیت اندیشکده ها رو. خب یه صلوات خط بفرمایید. الله ما توی این کتاب سعی کردیم تو فصل 3 من کتاب رو معرفی کنم، کتاب موج زنده اندیشکده و نقشان در تعالی خانواده از کردم یه ما یه اندیشکده این فصل در حوزه خانواده راه انداز کنیم، رفتیم جلسات متعددی با این مراکز و الان ما فقط تو حوزه خانواده 3 یا 4 تا اندیشکده فعال در ایران داریم. ما سراغ این رفتیم آقا شما اصلا تعریف از اندیشکده دارین؟ چارتی ساختار دیدیم؟ نه دوستان ندارم. برای کار خودمون شروع کردیم مطالعه کردن، وسط کار به این نتیجه آقا چقدر کار خوبی تو دنیا شده، بیام حالا یک کتابش بدیم اینو که دیگران نخوام مثل ما این فرآیند رو تکرار کنن. تو فصل 1 این کتاب دقیقاً چی است اندیشکده هاست همه باید که من عمتن ارائه کردم اینو فصل 1 این کتابه. حالا عرض می‌کنم فصل 2 این کتاب اومدیم کاری که تو عرصه خانواده تو اندیشکده دنیا شده رو گفتیم، اون یه نمونه که آقا چقدر میشه کار کرد تو این حوزه. فصل 3 دقیقاً طراحی مدل بومی اندیشکده در ایران. تو کتاب اومده که مثلا نیرو انسانی اندیشکده ها برای اندیشکده کوچیک اصلا چند نفر چطوری با چه شاخصایی، اندیشکده بزرگ چگونه، ساختار اندیشکده ها چگونه است، اندیشکده ها ساختار طولی نیست، یعنی ساختار مثلا ما تو دانشگاه داریم اصلا تو اندیشکده جواب نمیده، یعنی چی رئیس دانشگاه اول که بیام هیئت منو بعد رئیس هیئت رئیس شورای دانشگاه نمیدونم رئیس دانشکده شورای دانشکده مدیر گروه اصلا اندیشکده سلسله مراتبی نیست، اندیشکده ساختارشو فلت ساختار تخت، یه هیئت امنای مختصری، یه رئیس، یه معاون، بقیهش هستای اتاقای فکرن. و اینا مستقیم به رئیس یا معاون رسلن. یعنی کاملا هست های فلت و همین هست های ارتباطات سازمانی میگیرن. فرایندش کاملا اینجا طراحی شده. اگر قاعدتا ما چون چیزی که بنام اندیشکده نداریم برای صدور مجوز و اینها، یا باید تو قالب NGO بره مجوز بگیره یا باید تو قالب مرکز پژوهشی مجوز بگیره. ما الان همین مرکز پژوهشی آلا که دانشگاه با همکاری مؤسسه خیریه راه انداخته، یا اندیشکده است، اسمش مرکز پژوهشیه ولی واقعا اندیشکده است، چون دقیقاً کارش سیاست گذاری و تولید مدل های عملیات اصل امر خیر در ایران. این مثلا اومده از دانشگاه اصفهان مجوز گرفت تو قالب یک پژوهشکده مشترک تر با دانشگاه اصفهان فعالیت کنه. به نظر میاد بهترین راه کارش الان تفاهم با دانشگاه است، چون از اون طرف اینا به پژوهش هم نیاز دارن و ما این ارتباط به سازمانی حلش کنیم. به نظر میاد این راهکار یه راهکار خوب و قابل حلیه تو کشور ما. خواهش میکنه. مؤسسه بین المللی خانواده دوحه، آدرس سایت و ایناش هم همه رو همین تو همین کتاب هست. جالبه که میگم کشورهای عربی تو این حوزه شروع کردن، یعنی نسل سابقه مدیران کشورهای عربی این میگن شیخ زاده هایی بودن که نه اهل فکر بودند و نه خیلی در واقع دیدگاه هایی داشتن، بیشتر هم لذا اینا تحت تاثیر مشاورین غربی فعالیت میکردن. نسل جدید اینها وزراشون تقریبا عمدتاً نه حقیقتاً اکثر کشورهای خلیج فارس فارغ التحصیل دانشگاه ترازی یکی دنیا، از آکسفورد و کمبریج گرفته تو انگلیس تا نمیدونم MIT و هاروارد و استنفورد و اینها، و اینا نگاهشون به مسائل یه بس گذشته خیلی متفاوت و گاهی مسئولین ما به این موضوع توجه نمی کنن. ما تو تعاملاتمون امروز با کشورهای عربی بهش مثل 30 سال قبل نیست. خیلی باید امرو آدم های تحصیل کرده ای هستن که دنیا رو خیلی خوب میشناسن. و اینه که شما میگی کشور مثل آمریکا احساس میکنه مثلا میگم فلان که رفتن رقیبن، ما امروز چنین احساسی در کشور منطقمون نداریم و اینا واقعا رقیبن.
یه نکته من
بفهم
هستش که آقای ترامپ زمانی که میخواستن رای بیارن در خصوص اون رویه آمریکایی که خود اصلا تاریخ برمیدیم، آقای ترامپ بر موج رویه آمریکایی سوار شدشون. یک سخنرانی که داشتن میگفتن که رویای آمریکایی مرده است و من میام که رویای آمریکایی رو مجددا احیا بکنم و بر این موج رویای آمریکایی سوار شد و ایشون رای
و دقیقاً همین که میگه ایشون دقیقاً سوار همین موج شد و از همین موج استفاده کرد. و امروز هم من نمیدونم ما تحلیلی که تو کشورمون ارائه میدیم یه بحث آیا واقعا در جامعه آمریکا نگاه به ترامپ چگونه است من نمیدونم. خیلی ممنون، خواهش میکنم. خب پایان جلسه رو خدمت عزیزان اعلام میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی